Ήταν. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: ثلاثة هن زينة المؤمن، تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در جمله ای این چنین می فرماید که سه چیز است که زینت انسان مؤمن به شمار می رود: یکی تقوای الهی است، دوم راستگویی در زندگی، و سوم اداء امانت است. در حقیقت گویا این سه چیز شناسنامه یک انسان مؤمن است که مؤمن را میتوان با اون شناخت. مؤمن با تقوا، مؤمن راستگو، مؤمنی که اهل اداء امانت باشد. ما در خطبه اول مدتی است که این بحث رو در سرفصل‌های مختلف دنبال می‌کنیم. بحث اصول حاکم بر روابط اجتماعی. در خطبه گذشته فصلی را به عنوان فصل امنیت شروع کردیم و در اونجا با استفاده از آموزه‌های دینی قرآن و روایات نورانی اهل بیت به جایگاه مهم امنیت اشاره کردیم. در این خطبه دو تا سوال مطرح می‌کنیم و به پاسخ این دو سوال می‌پردازیم. سوال اول این است که آیا اساساً امنیت هدف است یا وسیله؟ و سوال دوم این است که مقوله امنیت چگونه است، چگونه باید به امنیت نگریست، تا کجا باید برای حفظ امنیت تلاش کرد، آیا حفظ امنیت به هر قیمت یا حفظ امنیت و تلاش در جهت حفظ امنیت محدوده دارد و باید متناسب با اون محدوده به حفظ امنیت پرداخت. در رابطه با پاسخ سؤال اول که آیا امنیت هدف است یا وسیله، تا اونجا که ما به قرآن و روایات مراجعه میکنیم و از آموزه های دینی استفاده میکنیم، مسئله امنیت به عنوان هدف مطرح نیست. مسئله امنیت به این عنوان مطرح است که امنیت زمین ساز زندگی بهتر آحاد جامعه باشد، امنیت زمین ساز پیاده کردن تعالیم و آموزه های دینی باشد، امنیت زمینه گسترش ارزش های الهی باشد. یعنی چون می خواهیم جامعه زندگی مناسب داشته باشد ایجاد امنیت می کنیم، چون می خواهیم آموزه های دینی در جامعه پیاده شود در رابطه با امنیت تلاش میکنیم، چون میخواهیم ارزش‌های الهی گسترش یابد و خدا عبادت شود در ارتباط با امنیت تلاش میکنیم و سعی میکنیم امنیت در جامعه برقرار شود. آیه‌ای در قرآن هست که این آیه موقعی که به اون نگاه میکنیم، سوره نور آیه 55 که از جمله آیاتی است که بشارت آمدن حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا را دارد، و اد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. به این آیه که نگاه میکنیم، خدای متعال به مؤمنان و صالحان و پاکان وعده خلیفت اللهی میدهد و بستری را فراهم میکند که خدا در اون فضا و در اون شرایط مورد پرستش قرار بگیرد. این دو بستر و دو زمینه، یکی استقرار دین الهی است و دیگری ایجاد امنیت در جامعه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، دین مورد پسند و رضایت که همون دین اسلام است استقرار یابد. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بعد از این که خوف و ترس و بیم از جامعه رخت بربندد و امنیت جای گزین اون بشود، این فرصت و این زمینه به وجود میاد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن، اینها عبادت کنند مرا و به من شرک نورزند، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کسانی که بعد از این شرایط باز هم بر کفرشون اصرار بورزن، اینها جزء فاسقانن. خوب دقت بفرمایید، امنیت در اینجا هدف نیست، امنیت در اینجا وسیله و زمینه است برای یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. این یه نکته که در آیات قرآن به خوبی به چشم می خورد. و در جای دیگر ایجاد امنیت درونی، اینجا امنیت بیرونی بود، در جای دیگر امنیت درونی را زمینه ازدیاد ایمان مؤمنان می داند. یعنی اگر امنیت در درون و قلب مؤمنان ایجاد شد، خود زمینه ساز ازدیاد ایمان است. هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا بعد ایمانهم. این هم این نکته. پس بنابراین اجمالا، چون مجال طولانی کردن سخن و بحث نیست، اجمالا ما بر اساس آموزه‌های دینیمون امنیت زمینه‌ساز زندگی بهتر برای جامعه. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خدایی که اینها را از گرسنگی و ترس نجات داده، باعث می شود که اینها خدای متعال را فلیعبدوا رب هذا البيت، چه خدایی؟ الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اما پاسخ سؤال دوم، این که ما مرز امنیت تا کجاست؟ به هر قیمت برای هر گروه، برای هر دسته، برای هر فرد از افراد جامعه، حالا که بناس امنیت مطلوب باشه و خوب باشه، باید امنیت ایجاد کنیم یا در آموزه‌های دینی ما برای این مسئله حد و مرزی قائل شده؟ متاسفانه یکی از معضلات جوامع بشری، حتی جوامع اسلامی ما، این هست که در رابطه با بعضی از مفاهیم، چه مفاهیم سیاسی، چه مفاهیم اجتماعی، چه مفاهیم اخلاقی، برداشت درستی از اون مفاهیم ندارن، لذا به تجزیه و تحلیل نسبت به اون مفاهیم میپردازن. یکی از مفاهیم مثلا بحث آزادی عقیده است. عده خیال میکنن مرز ندارد. یکی بحث امنیت است. عده خیال میکنن امنیت دارای مرز نیست. یعنی به یک سلسله ادله و منابع مراجعه میکنن، از مراجعه به ادله و منابع دیگر غفلت میکنن، در عین حال که ما نگاهمون در اسلام نگاهی است که باید همه سو نگر باشیم، نه یک سو نگر. همه جهات را باید در نظر گرفت تا بر اساس آن بشود امنیت در جامعه ایجاد کرد. اسلام عزیز ما میگوید بله، امنیت خوبه، امنیت ایجاد بشود، اما اگر ایجاد امنیت برای عده‌ای موجب تهدید دیگران میشود و موجب می شود که دیگران امنیت جامعه را مختل کنند، اختلال در امنیت جامعه ایجاد کنند، باید جلو گرفت و نگذاشت آنها در امنیت به سر ببرند. چون ترحم بر پلنگ تیز دندان می دونید چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ اینها این نتیجه خواهد داشت. قرآن میگوید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. کسانی که جانی هم تو جامعه، اینو میکشن، اونو میکشن، اینو تهدید میکنن، اونو تهدید میکنن، نمیشود گفت که اسلام چون گفته افراد باید امنیت داشته باشن، پس امنیت اینها را حفظ کنیم. این گونه نیست. جانی و جنایتکار معنا ندارد برای او تأمین امنیت بشود، چون اگر تأمین امنیت برای او کردیم، آحاد جامعه امنیتشون به خطر می افتد. این واقعیت هاییست که در اسلام عزیز ما هست. در اسلام عزیز ما به این نکته اشاره شده و نکته درستی است که اعتبار و حیثیت اشخاص باید محفوظ باشد، اما اگر ظالمی، ستمگری در جامعه قدار کشی کرد، آیا اعتبار او و حیثیت او هم باید حفظ بشود؟ قرآن با صدای بلند می‌فرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن جلوی صدای بلند گرفته که انسان به بدگویی و افشاگری بپردازد، اما یه استثناء دارد و اون استثناء این است که کسانی که مورد ظلم واقع شدن هیچ ایرادی ندارد با صدای بلند فریاد بکشند و علیه ظالمان بدگویی و افشاگری کنند. پس مرز اعتبار و حیثیت افراد مرز مشخصی است. این گونه نیست که بی حساب و کتاب اسلام بگوید در همه جا حیثیت ها و اعتبار ها حفظ بشود، در همه جا امنیت حاکم بشود. مثلا در رابطه با مشرکان ما در سوره توبه آیه 6 آیه‌ای داریم که اگر مشرکان پناه خواستن بهشون پناه بدید تا کلام الهی را بشنوند و بعد اونها را به مأمنشون برگردونید. این یه آیه در قرآن بحث امنیت حتی برای مشرکان. اما اونجایی که مشرکان در مقام ستیز جویی در آمدن، در مقام پیکار با مسلمانان در آمدن، قرآن دیگه ادبیاتش عوض میشه. ادبیات برای دسته اول از مشرکان این است: و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. امنیت بهش بدید، به جایی که بودن برگردونید، چون پناه خواستن پناه بهشون بدید. امنیت اسلام چترش گسترده است، شامل اینها هم می شود. اما اگر مشرکی و کافری در مقام ستیز جویی با امت اسلامی برآمد، اونجا ادبیات قرآن میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این پس بنابراین پاسخ سوال روشن شد و مشخص شد که امنیت مرز دارد تا جایی که تهدید کننده امنیت دیگر آحاد جامعه نباشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگار را به امام راحلمان و مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما. پروردگار را به رهبر معظم انقلابمون، این سکاندار بزرگ کشتی انقلاب و همه مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمان صبر و عجز کرامت فرما. به رزمندگانمان پیروزی عنایت فرما. به بسیجیان قهرمانمون عزت بیشتر عنایت فرما. پروردگارا به جانبازان سلامت، به آزادگان عزت، به بانوان عفت، به جوانان غیرت، به عالمان توفیق عمل مرحمت فرما. پروردگارا به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت فرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال همه ما بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت ولی الله. السلام علیک یا اخت ولی الله. السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين لا تقدم ولا تحجم إلا على تقوى الله وطاعته. بندگان خدا، خودم به شما را و تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان در این کلام نورانی ما را عملا مورد خطاب قرار میدهند. میفرمایند لا تقدم ولا تحجم، اقدامی مکن، کاری انجام مده، ولا تحجم، از کاری هم صرف نظر نکن و باز مایست مگر اینکه تابلوی راهنمای تو تقوا باشد. یعنی بر محور تقوا و بر معیار تقوا و اطاعت خداوند اقدام به کاری کن، بر اساس تقوا و اطاعت خداوند از کاری دست بردار و به تعبیر امروزی بایدها و نبایدهای شما باید بر اساس تقوا و اطاعت خدا باشد. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین مناسبت که دیروز بود، پنجم آذر ماه، سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بود. ما اگر بخواهیم درباره بسیج سخن بگوییم، حقیقت امر این است که باید بگوییم بسیج مانند خود انقلاب است. تمام ویژگی هایی که ما در خود انقلابمون سراغ داریم، انقلاب ما سازش ناپذیر است، بسیج هم سازش ناپذیر است. انقلاب ما در مقابل ستمگران همواره ایستاده است، بسیج ما نیز خم به ابرو نمی آورد و ایستاده است. انقلاب ما در مسیری که دارد برای رسیدن به آرمانها و اهداف آگاهانه و با بصیرت حرکت می کند، بسیجیان ما نیز این چنین هستند، آگاهانه و با بصیرت حرکت می کنند. اینها ویژگی هایی است که در رابطه با بسیجه. بسیج مربوط به یک نیروی خاص با اونیفرم نظامی نیست. همه آحاد جامعه می توانند بسیجی باشند، چون عرصه های مختلفی ما داریم. عرصه های سیاسی بسیج می تواند حضور داشته باشد که حضور دارد، عرصه های اقتصادی، عرصه های اجتماعی، عرصه های اخلاقی، عرصه های فرهنگی، بسیجیان ما در طول دوران انقلابمون همواره حضوری جدی و آگاهانه داشتند. این ویژگی بسیج و بسیجیان ماست. در طول دوران دفاع مقدس این بسیج با قامت استوارش اونجا حضور پیدا کرد و پیروزی را رقم زد در کنار سایر نیروهای مسلح ما. در حال حاضر با توجه به سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلابمون که مقوله نفوذ را مطرح کردند که فرمودن عده‌ای می‌خواهند باورهای مردم را، باورهای نخبگان را، باورهای مسئولان را تغییر بدهند، این بسیج و بسیجیانند که می‌توانند جلوی نفوذ دشمن را بگیرند. این یک واقعیت انکارناپذیر است. من معتقدم بسیج باید سه اقدام کند و از سه چیز مراقبت کند. اولین اقدام بسیج بصیرت افزایی است. روز به روز دامنه بصیرت افزایی را بالا ببرد و رشد بدهد. نکته دوم مطالبه گری بسیج است. اون چه رهبر معظم انقلاب فرمودند، این بسیجیان همیشه حاضر در صحنه باید مطالبه گر باشند. از کسانی که مخاطب فرمان امامن بسیجیان مطالبه کنند تا این فرمان به زمین نماند. نکته سوم، بسیجیان ما باید فرهنگ سازی کنند، فرهنگ شجاعت، فرهنگ معنویت، فرهنگ اخلاص، فرهنگ دینداری و دین باوری را بسیجیان نهادینه کنند در مقابل فرهنگ زدایی غرب. اما از سه چیزی که بسیج باید مراقبت کند، چون همه ما انسانیم، بسیج ما دچار غرور نشود، بسیج ما دچار غفلت نشود، بسیج ما دچار مادیگرایی و دنیا طلبی نشود. این سه عنصر اساسی در کنار اون سه عنصر اصلی و کلیدی جز رسالت‌های اصلی و اساسی بسیجیان ماست. مناسبت دوم، هفتم آذر روز نیروی دریایی است. قهرمانان نیروی دریایی و پرسنل نیروی دریایی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان همواره می درخشند. ما یادمون نرفته سال روز حماسه اون ناوچه موشکنداز پیکان هست. در اوائل جنگ فراموش نکردیم نیروی دریایی قهرمان ما نیروی دریایی عراق را و دشمن بعثی اون روز ما را از کار انداخت. ما به همه ملت ایران، به همه نیروهای مسلح، به ویژه به نیروی دریایی، روز نیروی دریایی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنیم. مناسبت دیگر عبارت است از روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین. هشتم آذر تمام امت اسلامی باید اعلام همبستگی کنند. برادران، خواهران، 78 روز از انتفاضه سوم فلسطین می گذرد. نزدیک 100 نفر تا کنون به شهادت رسیدن. ویژگی این انتفاضه نسبت به انتفاضه اول و دوم این است که در جایی می جنگند و مبارزه می کنند که تحت تسلط صهیونیست هاست، یعنی کرانه غربی. و این اوج شجاعت فلسطینیان، اون هم جوانان و نوجوانان، دختر و پسر که به صحنه آمدند و در مقابل صهیونیست ها می جنگند. انتظار از امت اسلامی، سران کشورهای اسلامی این است که در کنار مردم مظلوم فلسطین باشند، نه این که کاری شبیه صهیونیست ها در بخش دیگر سرزمین عربی انجام بدهند که امروز متاسفانه سرزمین یمن مردان و زنان و پیران و جوانان و نوجوانان اون مورد هجمه کشورهایی هستند که دم از اسلامی بودن میزنند. مناسبت بعد، ما در 19 آذر ماه برابر با 18 ماه صفر روز بزرگداشت شیخ مفید را داریم. من به نسل جوان سفارش میکنم با آثار بزرگان دین بیشتر آشنا شوید، در تکریم و تجلیل از عالمان دین بیشتر وارد میدان بشوید. امروز ما سر سفره اینها نشسته ایم، بعد از امامان معصوم ما و بعد از اهل بیت این عالمان دین بودند که تاکنون دین را برای ما حفظ کردند و نگه داشتند. در تجلیل و تکریم از عالمان دین و شیخ مفیدها و شیخ طوسیها و بزرگان عصر ما کوتاهی و غفلت نکنید. روز دهم آذر شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس است. شهید مدرس نماد استقلال ملی است. شهید مدرس نماد اسلام خواهی است. شهید مدرس نماد ایستادگی است. شهید مدرس ما نماد مقابله با استبداد و استکبار است. نماد شجاعت، نماد حقگویی، ولو تا پای جان پیش رفتن. حقگویی. رضاخان در یه تعبیری روبرو شد با شهید مدرس، گفت دو مرد در این کشور وجود دارد، یکی من و یکی تو. گفت اشتباه میکنی، یک مرد بیشتر وجود ندارد و اون هم منم، و یک نامرد بیشتر وجود ندارد و اون هم توی. این شخصیت شهید مدرس در مقابل رضاخان قلدر است. با یقه باز، با لباس کرباسی از پله‌های مجلس بالا می‌رفت. نماینده‌ای به او رسید، گفت در این سرمای زمستان چرا یقه پیرهن را نبسته‌ای؟ با این لباس کرباسی سرما می‌خوری؟ نگاه تندی به او کرد، گفت کاری به یقه باز من نداشته باش، دروازه های کشور به روی بیگانگان باز است، اونجا را ببندید. این شجاعت یک انسان. انتظار این است که مجلس ما که روز شهادت شهید مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کردن در خدمتگذاری به مردم، امروز معیشت دغدغه مردم است، اقتصاد دغدغه مردم است، بیکاری دغدغه مردم است، رکود و تورم دغدغه مردم است، حفظ ارزش پول ملی دغدغه مردم است. مجلس ما باید بتواند مدرسوار در رابطه با این گونه مسائل گره‌گشایی کند، قانون گذاری کند و رسالت اصلی خودش را در حقیقت عمل کند. مهمترین مناسبت این ایام که باید اشاره کنم اربعین حسینی است. اربعین حسینی را در پیش داریم، روزی که کاروان حسینی از یک سو بعد از اون همه دردها و رنجها و مصیبتها از شام برگشتند و به کربلا آمدند، اون روزی که جابر عبدالله انصاری با عطیه اوفی به کربلا آمدند، اینجا خطاب کنیم به حسین ابن علی: السلام علی من دفنه اهل القرى. سلام بر اون بزرگی که روستایی ها و اهل قرا و کسانی که اونجا زندگی می کردند، یعنی فرزند پیغمبر، فرزند علی، اونا بزرگواری کردند، آمدند بدن مطهر حسین را دفن کردند. نقل شده موقعی که جابر و امام سجاد روبرو شدند، وجود مقدس امام سجاد خطاب کرد به جابر: یا جابر، والله ها هنا قتلت رجالنا و ذبحت اطفالنا و صبیت نساؤنا و حرقت خیامنا. جابر خبرداری اینجا چه گذشت؟ اینجا مردان ما را کشتند، بچه های ما را سر بریدند، بانوان ما را به اسارت بردند، خیمه ها و آشیانه آل الله را آتش زدند، و جابر هم چقدر مؤدبانه آمد کنار قبر ابی عبدالله، خودشو انداخت روی قبر و بیهوش شد. بعد که به هوش آمد سه بار صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. بعد خودش به خودش جواب میدهد: حسین حق داری جواب ندهی، حبیب لا یجیب و حبیبه. رگهای گلویت را بریدن و بین سر و بدنت جدایی انداختن. من این جمله را میخوام بگم: زینب، ام کلثوم، امام سجاد، اون روز کاروان کوچیکی بودید آمدید کربلا، امروز میلیون ها انسان با پای پیاده بلکه با پای برهنه عاشقانه دارن میرن کربلا. همه با هم میگن السلام علیک یا ابا عبدالله. من باید تشکر کنم از موکب حضرت معصومه که از سوی قمی های عزیز روانه کربلا شده است. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم در آخرین جمله عرضم در رابطه با اجلاسی بود که در تهران برگزار شد، اجلاس گاز و حضور سران، 9 رئیس جمهور و تعدادی اعضای ناظر در اینجا حضور پیدا کردند. 67% گاز استخراج شده مربوط به این چند کشور است، 12 عضو دارد. 18% گاز طبیعی جهان مربوط به جمهوری اسلامی است، یعنی جمهوری اسلامی اولین کشوری است که به اصطلاح منابع غنی گاز در اختیار دارد. اما سهم ما در بازار جهانی به اندازه موجودی ما نیست، یکی به خاطر زیادی مصرف داخلی و دوم به خاطر تحریم ها. در این رابطه اجلاس ملاقات مهمی بین پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اتفاق افتاد. مستقیم از فرودگاه به دفتر مقام معظم رهبری رفتند و تحلیلگران سیاسی گفتند از این نوع حرکت معلوم می شود مسئله ارتباط راهبردی که بین جمهوری اسلامی امروز و بین روسیه برقرار شده. 2 ساعت کم سابقه، بی سابقه این ملاقات طول کشید و بعد هم قرآن نفیسی را به رهبر معظم انقلاب اهدا کردند. بحث‌های مهم منطقه‌ای مطرح شد. این برای دشمنان بسیار آزاردهنده بود و لذا سریع عکس العمل نشون دادند. به تحلیل بنده اسقاط هواپیمای روسی توسط کشور همسایه با اشاره ناتو و سران استکبار بود، خواستن پاسخ بدن و کینشون را نشان بدهن، ولذا این اقدام از ناحیه دشمنان اتفاق افتاد. ولیکن امروزه من معتقدم استکبار آمریکا، بعضی از کشورهای حامی تروریست در منطقه باید رسماً اعتراف به شکست کنند. ما خواهان تنش زدایی بین کشورها هستیم. اینها میخواهند پای ناتو را به منطقه باز کنند، ولی امیدواریم با تدبیر و درایتی که به عمل خواهد آمد این اتفاق نیفتد. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانعك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.